درودهای گرم به شما بینندگان و شنوندگان رسانه مانی. من مانی هستم در خدمت شما و در خدمت جناب پرویز دستمالچی که در اینجا من در کنارشون نشستم و موضوع سخن امروز هم بررسی پیشینه و شخصیت و راست و دروغ های کسی است به نام محسن رفیق دوست. درباره او ویکی‌پدیا نوشته است که محسن رفیق دوست زاده 1319 در تهران، تروریست. این رو ویکی‌پدیا نوشته، تروریست و نظامی ایرانی است که از سال 1357 تا 1361 رئیس اداره تدارکات سپاه پاسداران و از بنیانگذاران آن بود. وی از 1361 تا 1367 وزارت سپاه پاسداران را بر عهده داشت و در فاصله سالهای 1368 تا 78 به عنوان رئیس بنیاد مستضعفان و جانبازان فعالیت میکرد. وی پیش از وقوع انقلاب 1357 از اعضای جمعیت مؤتلفه بود، در واقع یکی از لومپنهایی بوده در جنوب شهر تهران که از همون آغاز وارد این جریانات اسلامی می شود و خودش اعتراف می کنه که چه کسی رو کشته، خودش از اعضای ساواک گویا خودش اون طرف عضو سوار که از چماقدارها بوده و بعد میگه در چه قتلهایی دست داشته و یک زندگی نامه بلند بالایی درباره جنایاتش و دزدیهاش و آدمکشیهاش و راست و دروغهاش در ویکی‌پدیا اومده که دوستان میتونن برای آشنایی بیشتر با زندگی او به اون مراجعه کنند. اما در این برنامه بیشتر ما تحلیل شخصیت چنین آدمهایی رو، نه فقط محسن رفیق دوست رو، بلکه چنین جریانات، چنین لومپنهای در جمهوری اسلامی رو بررسی میکنیم و اینکه اصلا چرا دروغهای عجیب و غریب و شاخداری هم به خودشون نسبت میدهند و هم میخوان ادعای پهلوانی و قهرمان بازی در بیاورند. این فرد هنوز زنده است، یه چیز رو 85 سالشه، در تهران زندگی میکنه، راست میره و راست بر میگرده، کسی هم باش کاری نداره، از به هر حال عزیز کرده های جمهوری اسلامی است. و اما میرم خدمت جناب دستمالچی. آقای دستمالچی، درود فراوان به شما، خیلی خوش آمدید. شما از زندگی چنین افرادی از جمله خود این فرد بسیار آگاهی دارید، چرا که در دادگاهی هم که در میکونوس به خاطر جریان میکونوس در برلین وجود داشت شما در اونجا حضور داشتید به عنوان شاهد و در اونجا هم بس بر سر همین پاسداران و تروریست‌ها و قتل‌های برون مرزی بود که این آقا خودش گفته که در چند تاشون نقش درجه اول داشته است. خیلی خوش آمدید، از شما بشنویم.
جناب مانی، با درود به شما و بینندگان و شنوندگان محترم و سپاس از این که لطف کردید و منو دعوت کردید. ببینید، این گفتگوی که انجام گرفته با آقای رفیق دوست، ابتدا بگم که گفتگو به اون معنا نیست، بلکه یه سری پرسش میشه، یعنی پرسش و پاسخه و پرسش هم خیلی کوتاست و موقعی که دقت میکنید نظم خاصی هم نه یه نظمی داره، ولی اون نظم خاص رو نداره. یعنی فرض بکنید که مسئله ترورهای خارج از کشور که در دوران جوانی آقای رفیق دوست انجام میگیره، این آخرین پرسشه که پاسخ میدن ایشون 4-5 دقیقه و اینها، و یه بخش راست و عمدتا دروغ رو به هم میبافن. من حالا توضیح خواهم داد که چگونه است، و این بیشتر تنظیم شده به نظر من برای اینکه اولا آقای رفیق دوست حدود 84 سالشه و توی این سن خواسته به نظر من با یک سری از این پرسش های کوتاه، خب راجع به این مسئله چی میگید، در مورد اون مسئله چی میگید، به یک مسائلی پاسخ بده که در رابطه با ایشون مطرحه و منفی مطرحه و ایشون تمام اینا رو سفیدشویی و پاکشویی میکنه، از کارهایی که خودش کرده پاکشویی میکنه و چاخان و پاخان و همه اینا رو با هم سرهم میکنه تا پاکشویی افراد دیگه نظام عین لاجوردی که این مرد بسیار خوبی بود و اینکه کمر لاجوردی رو ساواک شیکونده بود. اگر کمر کسی شکسته باشه، یعنی نخاش شکسته باشه، این از کمر به پایین فلجه بدون برو برگرد و از این حرفا، که این چقدر آدمی خوبی بود، به زندانیا چقدر کمک میکرد و غیره. یعنی یک بخشیش این نوع حرفاست که من حالا به چند تا از اینا میپردازم. اما به نظر من به خصوص با قسمت آخر پرسش و پاسخ، یا بله پرسش و پاسخ، یا این گفتگویی که حدود 2 ساعت و نیم طول کشیده، البته بخشی از این مسائل قبلا در فکر کنم که بله 1397 این مصاحبه انجام، یه بخشی انجام گرفته بود و این در پایگاه خبری ابدی مدیا این چاپ شده، ولی مورد توجه قرار نگرفته بود. و یا در کتابی رو که ایشون حدود 10 سال پیش، دقیقا حالا در خاطرم نیست، می نویسه خاطراتش رو، اونجا هم وجود داره برخیز، ولی بازم اونطوری مورد توجه قرار نگرفته. ولی چون شرایط ایران الان بسیار حساس هست و اینها، اون بخش به نظر من 2 تا پیام داره، یکی به اپوزیسیون ایران چه در درون ایران و چه در بیرون ایران، و یکی هم به کشورهای غربی که ما همچنان که اومدیم هر کیو دلمون خواست کشتیم و با گروه های مثل باسک و اینها هم در تماس بودیم و به اونها پول دادیم و اینها این کار رو کردند، و بعد در رابطه با تهدیدی رو که ایشون مدعی رفته رئیس جمهور فرانسه رو کرده، وزیر امور خارجه فرانسه رو تهدید کرده و تصویر رو که از خودش نشون میده، اینم یک نوع پیام به خارجی ها که ببینید ما میتوانیم باز کشور شما رو به هم بریزیم، ترور بکنیم، بمبگذاری بکنیم و غیره. اما اینا فکر نمی کردند که چه خودش و چه کسانی که این طرح براش ریخته بودن، که چون اگه خاطرات بود که یه دفعه گفته با آقای عبدالله عبدی و پخش شده، اگه خاطرات بود که یه بار در کتاب خاطرات گفته شده بوده، ولی اینکه یه بار دیگه بیان الان گفتگو انجام بگیره و پخش بکنن، این فکر رو نکرده بودن که یه همچین بیان، یه همچین مسائلی که ما هر کیو خواستیم کشتیم، زدیم، اله کردیم، بله کردیم و ترور کردیم و بمبگذاری کردیم، خود این در خارج از ایران، به خصوص کشورهای اتحادیه اروپا و یا امریکا، کانادا، این کشورهایی که قانون حاکمه، می تواند موجبی باشد برای اینکه اینو اپوزیسیون ترجمه بکنه و خواهد کرد و در اختیار مقامات قضایی توی اروپا و امریکا و جای دیگه بذاره، بگه آقا اینها، این سند خودشون اعتراف میکنن که ما اومدیم کشتیم و میایم میکشیم و بمبگذاری میکنیم و هر کاری دیگه. به همین دلیل فوری دفترش بیانیه داده که آقا این جراحی مغز کرده، یعنی هر چی که میگه حرفه بیمورده، مغزش کار نمیکنه. و اون زیرم نوشته اینها نمیتواند مستند قضایی حقوقی قرار بگیرد، یعنی فوری متوجه شدن، میدونید. و دیگرانم سپاه و اینا بیانیه دادن که آقا این حرفا بی مورد نظرات شخصی اینه که اعتبار نداره. ولی به نظر من آنچه که مربوط به ترور دگراندیشان بیان کرده ایشون، چه ایشون بیان می کرد چه ایشون بیان نمی کرد، اپوزیسیون در درون ایران و بیرون ایران و این کشورها همه می دونن که این ترورها کار جمهوری اسلامی بوده و چندین بار در دادگاه ها رأی علیه این جریان صادر شده. حالا به عنوان نمونه دو نمونه شو خدمت شما عرض بکنم. یکی این که در دادگاه برلین که 4 سال طول کشید و از نظر مدت زمان هیچ دادگاهی در اروپا و در تاریخ 4 سال طول نکشیده، طولانی ترین دادگاهی است که برای یک مورد بررسی یک مورد انجام گرفته و حکمی رو صادر کرده 400، بلکه این کتاب در همون سالم در سال 2000 از طرف خود من ترجمه شد و چاپ شد از طرف انتشارات بهخدا در لس آنجلس بیرون اومد. و در اون کتاب، در اون حکم دادگاه، حتی از ارشدترین مقامات جمهوری اسلامی به عنوان آمران این ترور و سایر ترورهای توی اروپا نام میبره. از آقای خامنه ای نام میبره، از آقای از مقام رهبری نام میبره، از مقام ریاست جمهوری نام میبره، از مقام و وزیر امور خارجه نام میبره و از مقام وزیر اطلاعات و امنیت و میگه اینها آمران این قتل بودن، دستور دهندگان این قتل بودن. برای اینکه در طول دادگاه همواره این مسئله مطرح بود که این متهمانی که اینجا توی دادگاه نشستن، اینها که اصلا مقتولا رو نمیشناختن، چرا رفتن اینا رو کشتن؟ باید پس یک دستوری باشه و اینا با اون دستور عمل کردن، که دادگاه به این نتیجه رسید که این دستور از بالاترین نهادهای جمهوری اسلامی اومده. حالا برای اینکه من این یک مسئله دیگرم توضیح بدم و بعد بیام بگم که چون این لازمه که این مسئله رو که میخوام توضیح بدم که اون وقت خیلی مشخصتر میکنه که آقای رفیق دوست چرا در رابطه با قتلها و نقش خودش دروغ میگه. قتلها درسته، مال جمهوری اسلامیه، با دستور ارشدترین مقامات جمهوری اسلامی انجام گرفته، ولی آنچه را که مربوط به قهرمانی های خودش میکنه، چون اون از نگاه خودش این رو داره میبینه، افتخارشه که رفته یکی رو کشته، چرا نقش خودشو بی خود میگه؟ ببینید، یکی از مسائلی که در دادگاه 4 ساله مطرح شد این بود که دستور دهندگان قتل چه کسانی هستند در ایران، و در دادگاه مشخص شد تا زمانی که آیت الله خمینی زنده بوده دستور تمام قتل ها رو ایشون میداده. پس از فوت آیت الله خمینی یک شورایی تشکیل میشه به نام شورای امور ویژه که در رأس این شورای امور ویژه علی خامنه ای رهبر مذهبی نظام قرار داشته و بعد سایر اعضاش رئیس جمهور وقت، وزیر امور خارجه وقت، وزیر اطلاعات وقت و غیره بودند و اینها تصمیم می گرفتن و بنابر امکانات سازمان های اطلاعاتی یا قطر رو وزارت اطلاعات به عهده می گرفت انجام می داد که در ترور برلین وزارت اطلاعات به عهده گرفت و انجام داد، یا عین ترور دکتر شاپور بختیار و سروش کتیبه واحد خارج کشور یعنی واحد قدس سپاه پاسداران که مسئول امور خارج از ایران هست اونها انجام دادن، و یا قتل دکتر قاسملو رو در سال 1989 اونا انجام دادن و اینا اثبات شده هست. حالا اول انقلاب موقعی که بنیادگرایان اسلامی اومدن قدرت رو به دست گرفتن هنوز وزارت اطلاعات و امنیت کشور مال جمهوری اسلامی تشکیل نشده بود تا سال 1984. سال 1984 که خمینی دستور میده یک هیئت 60 نفره تشکیل میشه که حجاریان عضوش، سعید امامی عضوش، ابوالقاسم مصباحی عضوش و غیره، اینها اون سازمان رو تشکیل میدن و غیره. تا قبل از این جریان گروه هایی که امکاناتی برای ترور داشتن خودشون مستقیما تماس می گرفتن با آیت الله خمینی اگر اون تایید می کرد انجام می دادن. پس از این که وزارت اطلاعات در سال 1984 تشکیل میشه دیگه همه این گروه ها رو ادغام میکنن تو وزارت اطلاعات، کسی نمیتونه، گروهی نمیتونه خودش بره انجام بده، وزارت اطلاعات انجام میده. بعدا واحدهای دیگه، این واحد اطلاعات سپاه پاسداران و غیره هم تشکیل شد. حالا آنچه را که آقای رفیق دوست حرف میزنه، قتل شهریار شفیق، اویسی ها، فریدون فرخزاد و بختیار، قتل ها، این مال این دو بخش داره. یه بخشش پیش از 1984 که اون زمان گروه ها میتونستن برن پیش خمینی اجازه بگیرن برن قتل رو انجام بدن. یک بخشش بعد از 1984 که گروه ها دیگه کاری نبودن، توی وزارت اطلاعات بودن، یا وزارت اطلاعات یا سپاه انجام داده، یا اینکه اینا اصلا ایشکاره بودن. یعنی ایشون از قتل های حرف میزنه که پیش از 1984 و پس از 1984 بودن. پیش از 1984 نقش ایشون میتونه باشه، مثلا فرض کنید که شهریار شفیق در آذر ماه 1358 در پاریس در برابر خانه خواهرش که اونجا رو ترک کرده بود به ضرب دو گلوله کشته میشه، کارم بسیار حرفه‌ای انجام میگیره، میتواند، من نمیدونم، ولی میتواند در اون زمان که 1358 هست رفیق دوست کاری بوده که تونسته با باسک تماس بگیره و خواهان این قتل بشه که کرده باشن. ولی موقعی که میاد سر اویسی ها حرف میزنه اولا که اویسی ها مال 1984 به بعدن، به اضافه این که طبق اطلاعاتی رو که پلیس فرانسه داره و گویا در اختیار خانواده اویسی ها هم گذاشته، این قتل، قتل اویسی ها توسط استخبارات عراق در زمان صدام حسین انجام گرفته و باسک دخیل نبوده، آقای رفیق دوست هم دخیل نبوده. آنچه که مربوط به قتل فرخزاد هست، فریدون فرخزاد، این در سال 1992 انجام میگیره و فرم قتل که کارداجین کردن مقتول با کارد آشپزخونه است، تیپیک روش به قتل رسوندن دگراندیشان طرف از سوی جلادان وزارت اطلاعات و امنیت بوده، همچنان که فروهرها رو در تهران این کارو کردند و بعدم فریدون فرخزاد و این کار، و اینکه میهمان داشته، حالا داستاناشو نمیخوام الان تعریف کنم زیاد طولانی میشه، و دو نفر رفتن توی خونه و کار داشت بس خونه رو برداشتن و اینو به قتل رسوندن، کار تیپیک جمهوری اسلامی. به همین دلیل ایشون یه سری چاخان پاخان میزنه. حالا من فقط یه اشاره بکنم بعد صحبتمو قطع کنم که شما صحبت بکنید. اون چیزی که مربوط به اولین سوء قصد برای ترور دکتر بختیار بوده که انیس نقاش انجام میده، در رابطه با نقش خودش دروغ میگه، دروغ میگه، هم به عنوان فرمانده تیم، هم به عنوان که رفتم با رئیس جمهور فرانسه و وزیر امور خارجه حرف زدم و اینها، دروغ میگه. بعدا توضیح خواهم داد که چرا. بفرمایید.
بله، ایشون گفته که با جدایی طلبان باسک در شمال اسپانیا تماس داشته و از اونها به عنوان تروریست کمک گرفته و پول هم بهشون داده توسط یک روحانی که اونا رو اهالی باسک رو میشناخت، نه مردم معمولیشون، چریکاش رو در رو. پرسش سر اینه که یک کسی مثل محسن رفیق دوست نه زبان اسپانیایی بلده، نه روابط بین الملل رو میشناسه، نه رفت آمدی داشته، کاملا روشنه که سفیر یا سفرای جمهوری اسلامی در اسپانیا، در اروپا و در جاهای دیگه که هم در واقع ارتباطات علنی میتونن برقرار کنن با این و آن یا در مرکزشون که سفارتخونه است، از در پشتی فلان کس رو بیارن باش قرار مدار بذارن و بفرستن بره دنبال مأموریتش، هم در جمع آوری اطلاعات پیرامون هر موضوعی که بخواهند از جمله در همین زمینه و فراهم کردن امکانات برای اونا و رساندن پول به دست قاتلان حرفه‌ای. بنابراین این یک شبکه‌ای است که به گفته شما که کاملا درسته، از خمینی بگیر تا بعداً مراجع تقلید و روحانیان گردن کلفت دیگر آغاز میشه، سرچشمه میگیره، میره به وزارت اطلاعات، میره به وزارت سپاه، میره به سازمان قدس، بعد میره به سفارتخانه ها پیش سفرای جمهوری اسلامی در هر جایی به تبع نیازی که در اون منطقه دارند، و از اونجا سرازیر میشه توی گروه های تروریستی خودشون یا غیر خودشون که به استخدام در میآورند، که هنوز هم این شیوه ادامه داره. بنابراین این یک شبکه حکومتی است، شبکه ترور حکومتی است، در واقع می شود خیلی راحت گفت، اسنادش هم هست، که این خود حکومت یک حکومت تروریستی است، و اگر اپوزیسیون و مخالفین دائما این ترکیب کلامی رو به کار میبرند، حق دارند بر اساس شواهد. و جناب دستمارچی، اینها تنها بخشی از جنایاتی است که اینها انجام دادند. شما اشاره کردید در داخل در خارج، مثلا محمد مختاری، پوینده، زالزاده و خیلی های دیگه، چقدر اینا از نظامیان دوره شاه کشتند، از طرفداران نظام پیشین کشتند و بخشی از اونها رو هم به استخدام به خودشون درآوردن در اون آغاز. چقدر اینها مجاهد کشتند، چپ کشتند، ملی مذهبی کشتند، از جبهه ملی، از همه جناح کشتند. این یک شبکه بزرگی است که اکنون هم داره میکشه، در ایزه میکشه، در سنندج میکشه، در خراسان میکشه، در تهران میکشه، در ایلام و کرمانشاه میکشه، در کجا که نمیکشه. یعنی تنها در طی یک سال آنچه که رسما اعلام شده، نزدیک به 1000 نفر رو اینا اعدام کردن، که بیشترشون هم سیاسی ها بودن، جوانان سیاسی که به نام قاچاقچی مثلا زدن و کشتنشون یا هر چیز دیگری. اکنون این گفتگویی که محسن رفیق دوست داشته در واقع دری باز میکنه که مستنداتی، پرونده های واقعی در اون بایگانی هست، بایگانی که احتمالا قرار نبوده به این زودی ها از مخفیگاه بیاد بیرون، اما بر سر اختلافاتی که میان جناح‌های حکومتی هست میزنه بیرون، و این زده بیرون، و این یک عمل مثبتی است برای مردم ایران که وقتی میگویند ما رو دارن میزنن میکشن، صدای ما باشید، شواهدش همینا هست که به زبان خودشون بیان میکنن. بنابراین این شبکه رو شما اگر ممکنه دربارش سخن بگید سپاسگزار میشم.
بله، ببینید، این ایشون، حالا من برای پاسخ به صحبت های شما، ایشون یه آدمی بوده که 8 کلاس بیشتر سواد نداشته، بعد از مدرسه بیرونش کردن. میگه من در زمان ملی کردن صنایع نفت در دوران مصدق از پیروان مصدق بودم، بعد پیرو کاشانی شدم. در زمان ملی کردن صنعت نفت ایشون 9 سال یا 10 سالش بوده. اینکه بچه 10 ساله که هر رو از بر تشخیص نمیده، اونم برگردید به 60 سال پیش ایران یا 70 سال پیش ایران، اون وقت این بچه مثل اینکه از بعد تولد ذاتن فردی، چون آگاهی رو ما کسب میکنیم، آگاهی ذاتی نیست. شما اصلا نمیدونی نفت چیه که ملی کردنش و نمیدونم استعمار انگلیس و این حرکتی رو که دکتر مصدق میخواد بکنه و اختلافش با کاشانی اصلا یعنی چی؟ بچه 10 ساله چه چیزی رو میفهمه؟ میدونید، یه تصویری از خودش میده به غلط. و اینکه بچه شهری بوده حتما بوده، و بعدم ایشون بعدها توی میدون تربار کار میکرده. میدونید، کار کردن تو میدون تربار ایرادی نداره، ولی اگر شما اومدی راجع به خودت یه حرفای دیگه ای زدی که واقعیت نیست، این ایراد داره که گویا من از بچگی یک فرد انقلابی آگاه و فلان. بعد این رفته با نواب صفوی، اینا با جمعیت مؤتلفه اسلامی و غیره جمعیت مؤتلفه اسلامی و فدایان اسلام و غیره، شما این حماس رو میبینید؟ حزب الله رو میبینید؟ این حماسه. حماس ولی شاخه اخوان المسلمین سنی مذهبه که دشمن آزادی، دشمن زناست، دشمن حقوق بشر، دشمن دموکراسی، همین وضعیتی که تو ایران هست. ولی این شاخه شیعشه. ایشون از این حرفای دروغ و اینا بسیار میزنه و زندگی بعدی خودش سراسر اون چی رو که تعریف میکنه، اگر واقعا اومده باشه رفته این افراد رو کشته، خب شما خیلی بیخود کردی کشتی. شما چی کاره ای که میای میری یکی دیگر رو میکشی؟ میگه من حتی بعد از اون پرسشگره میگه شما در مورد شما میگن یه دفعه یه ساواکی رو کشتی. شما میگه بله بله رفتم کشتم، چون آخه شما نگاه بکنید، چون دیدم که یک دفعه یه شخصی، من در فیضیه بودم و یک پیرمردی که 90 سالش بود و کمرش خمیده بود و این عمامش و طوری خمیده بود که اینجاش گذاشته بود پس کلش که نیفته از خمیدگی، بعد یه نفری رفت چماق دست بود، ساواکی بود، زد کمر اینو افتاد و اینم بعدم مرد و اینا، و من رفتم اینو شناسایی کردم و این آدم هم الکلی بود، همیشه مست میرفت خونه. یه بار بعد از چند سال دیدم اونه، با یه چماق رفتم یکی تو سر این مسته زدم، هفتش تا زدم تو کمرش، افتاد تو جوب آب و مرد. خب شما خیلی کار بی خودی کردی. اگر که کاری رو که فرزن که این، من فکر نمی کنم این داستان درست باشه، ولی فرزن درست باشه، اگر کار بی مسئولانه ای رو که اون فرد ساواکی با سوء استفاده از موقعیت خودش رفته این کارو کرده، یکی رو به قتل رسونده، مگه شرط هرته که شما خودت یه شماغ برداری بری اونو بکشی؟ خب میرفتی معرفیش میکردی به دستگاه ها، یا اسمشو بگو، یا اصلا هیچی. میگه من، میگن ازش میپرسن که شما یه دفعه میخواستی رئیس ساواکم بکشی، جنرال نصیری رو، میگه آره بله بله من خودم نقشه کشیدم بعد که بکشمش ولی نشد. میگن چطوری نقشه کشیدی؟ میگه بله من به صورت گدا خودم رو در آوردم و رفتم اون اطراف خونه ژنرال نصیری، یه سه هفته میخواستم ببینم کی میاد کی میره. آخه کی این داستان شما رو باور میکنه؟ مگه خونه ژنرالی که رئیس ساواک ایران هست، رئیس دستگاه اطلاعات ایران هست، مراقبت نمیشه که یه گدای اومده سه هفته از همونجا میشینه، کنترل نمیکنن، انقدر وضع خراب بوده؟ خب اینا همش داستان سازیه که من مثلا اونو کشتم، اونو میخواستم برم بکشم، یه حرفای علکی. همچنان که در رابطه با همین ترور سوء قصد اولی رو که به جان دکتر بختیار انجام میگیره، خب آقای انیس نقاش، انیس نقاش یه تروریست فلسطینی بوده که در دهه 1907 عضو جنبش فلسطین، عضو الفتحه، بعدن شیعه میشه. خود ایشون بعد از اینکه از زندان آزاد میشه میره ایران زندگی میکنه، مصاحبه میکنه، فکر کنم در حدود 20 سال پیش بود مصاحبه کرد، الان که فوت کرده، با روزنامه رمز عبور. در اونجا این ماجرا رو توضیح میده، هیچ نامی از رفیق دوست نیست. میگه در یه جلسه ای که داشتن و من فکر میکنم، یعنی اون فکر میکنه که محمد منتظری بهش میگفتن آیت الله رینگو، اونجا شرکت داشت، از ما خواسته شد که بریم دکتر بختیار رو ترور بکنیم، برای اینکه ترس داشتیم از اینکه در ایران به رهبری ایشون کودتا بشه، که بعدن چون دکتر بختیار متوجه این جریان میشه، در رو باز نمیکنن و دو اون حادثه یک زن همسایه کشته میشه، یک پلیس کشته میشه و یه پلیس هم از کمر بدن فلج میشه که فوت کردیم. بعد ایشونو به اضافه اون تیمش، یه تیم 5 نفره رو میبره اونجا. انیس نقاش از همین لبنانیان، انیس نقاش کسی بوده که در سال 1975 که کارلوس به نشست اوپک حمله میکنه از طرف سازمان الفت، اونجا مأمور نظارت بر این ترور بوده. بعد توی فرانسه در دادگاه محکوم به ابد میشه، به اضافه 4 نفر دیگه، یکی هم 20 سال میگیره. و جمهوری اسلامی خیلی تلاش میکنه که اینو آزاد کنه و نمیشه، تا اینکه ایشون وارد اعتصاب غذا میشه. حالا این میگه که رفیق دوست میگه دولت فرانسه خیلی کوشش میکرد که جان اینو حفظ کنه. دولت فرانسه و یا آلمان و توی کشورهای متمدن، چون جان انسان ارزش داره، شما که اعتصاب غذا بکنی به انواع مختلف، حتی بیهوشم که بشی به دستگاه وصل میکنن که زندت نگه دارن، زنده نگرت دارن. یعنی ربطی به آقای انیس نقاش نره، قانونه که همه کار رو باید انجام بدن که شما رو زنده نگه دارن. بعدن ایشون وصل میشه به دستگاه اینا، چون اعتصاب غذا میکنه، دو فرانسوی حاضر نبودن آزادش بکنه. بعدن با دولت ایران وارد مذاکره میشن، اون وقت از طرف دولت ایران آقای رفیق دوست میره ملاقات انیس نقاش در زندان و یک قرآن با خودش میبره با دستخط خمینی تقدیم به انیس نقاش. خب خود این مسئله یعنی اینکه جمهوری اسلامی دخالت داره دیگه، احتیاج نیست آقای رفیق دوست بیاد بگه. و بعد از آزادی هم انیس نقاش میره ایران، اونجا زندگی میکنه و در اونجا هم در مصاحبه‌های رسمی و علنی میگه، میگه که من از طرف جمهوری اسلامی از من خواستن که برم این کارو بکنم و خیلی هم افتخار میکنم و غیره. بعد در اثر این جریانات و چون اعتصاب غذایی ایشون هم خیلی طول میکشه، ایشون رو بعدن میبخشن، ابدشو بعد از 10 سال میبخشن. و مسئله گروگانگیری فرانسوی ها و اینها و که اینا اصلا رب نره، حزب الله گروگانگیری از آلمانیا و فرانسوی ها و امریکا همه جا کرده بود، و اینکه گروگان های فرانسوی رو قبل از اون جریان آزاد کرده بودن، اینکه من رفتم به میتران اینطوری گفتم به وزیر، همش چاخان پاخانه، همش دروغه. یا اینکه ترورهایی رو که مثلا ایشون میگه من فرمانده این ترورهای خارج از کشور رو داشتم، زمانی که در سال 1980 علی اکبر طباطبایی در امریکا در واشنگتن دی سی در منطقه بتسدا ترور میشه، قاتلش یک امریکایی سیاه‌پوسته که مسلمان شده و بعدن شیعه شده، اصلا به آقای رفیق دوست کاری نره، نام میبره از 3 تا ایرانی رسمی در سال 1996 مصاحبه میکنه با واشنگتن پست، چون خسته شده بوده از ایران میخواسته بره که به هر حال نمیشه، چون یکی از خواستاش این بود که دادستانی امریکا پیگیری نکنه این قتل رو، و اونا هم قبول نکرده بودن، گفتن اینطوری که نمیشه، شما قتل کردی ما موظفیم. اون در مصاحبه‌ای که میکنه، اسمش هم بود داوود دیوید بلفیلد که بعداً اسم مستعار اسلامی میذاره داوود صلاح الدین، اون میگه من 3 نفر رو توی امریکا میشناختم که به من توصیه کردن و گفتن خمینی میخواد که شما بری این علی اکبر طباطبایی رو بکشی. اسما رو هم میبره، میگه یکی اسمش علی آگاه بود، یکی ابراهیم یزدی که میشناسیم، یکی هم آقای ناهیدیان اسم میبره، اصلا از این آقای رفیقلو اسمی نیست، که بعد از ترور هم بعدا میره کانادا، بعد میره سوئیس، بعد بالاخره میره ایران. حالا من جزئیاتش رو توضیح ندم، میره ایران که میره از فرودگاه میرن استقبالش، ور میدارنش میبرنش پیش وزیر امور خارجه وقت آقای قطبزاده، یه 2 ساعت اونجا میبونه، بعد بهش خونه میدن در تهران. 3 ماه بعد، این مهمه دارم میگم، 3 ماه بعد میبرنش ملاقات آیت الله خمینی در قم، و آیت الله خمینی این خودش میگه تو مصاحبهش، میگه آیت الله خمینی در اون ملاقات به من گفت موضوع آن جنتلمن در امریکا، یعنی طباطبایی، برای اسلام و انقلاب اسلامی بوده. یعنی خود خمینی تایید میکنه این جریان رو، مأمور اجراش هم یکی دیگه است، روابط هم 3 نفری رو اسم میبره که حالا ابراهیم یزدی رو همه رو میشناسن. میدونید؟ یعنی این تصویری رو که رفیق دوست از خودش میده اصلا با واقعیات نمیخوره. و بعدم ایشون، ببینید، ایشون یه بنیادی رو پایه گذاشته بود که تو همین مصاحبه هم ازش میپرسن داستان اون بنیاد نور چی بود، که یه سری رو سرهم میکنه. یه بنیاد به نام بنیاد نور و ایشون رئیسش بوده، پایه گذارش بوده، درست میکنن که سرپرستی بکنن از دختران بی سرپرست که فرار کردن از خونه. بعدن یکی از دخترها اونجا میتونه فرار بکنه و میره گزارش میکنه که آقا اینجا به این دخترها تجاوز میکنن و اینا رو، یه بخششون رو میبرن توی کشورهای خلیج فارس میفروشن و کل هیئت مدیره محکوم میشن. ولی ایشون یه طور دیگه پاکشویی میکنه، سفیدشویی میکنه، یه طور دیگه بیان میکنه. و یا اموال آقای رفیق دوست، اموالی که در رابطه با تابونیایی مثل مسکن دانشگاه آزاد تبریز و یا تهران و غیره بوده، به خاطر دزدی و فساد مالی همه رو از ایشون میگیرن. بعدم الان میشینه اینجا میگه من هیچی هم ندارم. خب و هیچی نداری که خب همه رو به اسم بر و بچه‌ات کردی. این برادر شما 123 میلیارد تومان یه جا دزدی کرده و محکوم به ابد شده، ولی خب جمهوری اسلامی دیگه، یکی شاین شماست، یکی مثل ایشون بعدم بعد از 5 سال آزادش کردن رفته. و اون وقت شما اگر از سر گرسنگی بری نون به دزدی، دستتو قطع میکنن. ولی اگه 123 میلیارد دزدیدی، به ابد محکومت میکنن، بعدم میبخشنه. یعنی شما از درون همین بیاناتی رو که ایشون در اینجا در برای پاکشویی و سفیدشویی جمهوری اسلامی و خودش میکنه، 100 تا دروغ رو میشه بیرون آورد، از جمله دروغهایی رو که در مورد جنایتکاری عین لاجوردی میگه که چقدر این آدم خوبی بوده و چقدر به این و اون کمک میکرده و اصلا چه میدونم صدمش به یک زندانی به مورچه هم نرسیده. دیگه لاجوردی، صدها زندانی سیاسی ایران هستند که شهادت دادند، نوشتن، کتاب نوشتن، مقاله نوشتن، گفتگو کردند و حاضرن هنوز شهادت بدن که این لاجوردی چه بلایی به سر این آورده. اینکه شما در ظرف یک هفته حداقل 3500 نفر رو به قتل رسوندید به دلیل اینکه مجاهد بودن، خب اینو که آقای آیت الله منتظری میگه. دیگه آیت الله منتظری که اپوزیسیون اینور نبود که. به هر حال من صحبتمو تموم کنم، وقت رو در اختیار شما بذارم.
بله سپاسگزار. وقتمون هم البته کم باقی مونده، 5-6 دقیقه. من یک پرسش دارم که تا اونجا که ممکنه میتونید پاسخ بدید، و اینکه تأثیر این فایل هایی که اینطوری منتشر میشه، دست به دست میشه، بعد در رسانه های برون مرزی و جای دیگه انعکاس پیدا میکنه چیست؟ چه فوایدی برای مردم ایران داره در شناخت این رژیم و ریزش نیروهای رژیم؟ چه فوایدی برای اپوزیسیونش داره، اپوزیسیون این حکومت در داخل و خارج؟ و چه دستاوردی است برای ایرانی ها در مجامع و دادگاه های بین المللی؟
به نظر من برای ایرانیانی که در خارج از کشور هستند و نهادهای حقوق بشری، یکی از بهترین امکاناته که تمام اینو مستند بکنن، ترجمه بکنن، در اختیار سازمانهای حقوق بشری، در اختیار وزارتهای امور خارجه اینا بذارن. البته دستگاه های اطلاعاتی اینها همه کمابیش میدانند، ولی خوب است که ما این کار رو مستند بکنیم. در رابطه با این کاری که ایشون کرده، نتیجه عکس داده. اینا اومده بودن اپوزیسیون رو بترسونن، کشورهای دیگر رو بترسونن که ما میتوانیم چنین یا چنان بکنیم، که نتیجه عکس داده. کسی بعد از 46 سال تجربه این حکومت اسلامی دیگه از این حرفا ترس نداره. یعنی آب که از سر این اپوزیسیون گذشته، اون مسئله چه یه وجب چه ده وجبه گذشته، و این درست انگیزه ای شد در درون ایران و بیرون ایران که ما یک مروری بکنیم به یک بخش بسیار کوچکی از مجموعه جنایت هایی که جمهوری اسلامی کرده. و بعد یک مسئله دیگه هم مهمه، ببینید، پس از این نوار توجه اپوزیسیون به ویژه در خارج از کشور متوجه جنایات جمهوری اسلامی شد. بخش های زیادی از اپوزیسیون ایران زیادی به هم می پردازند. ما باید توجه داشته باشیم که دشمن اصلی ما، ببینید، در ایران تظاهرات که میشه، بسیاری از بازنشستگان، معلمان، دانشجویان غیره میگن دشمن ما همینجاست، بی خود میگن امریکاست. یعنی منحرف نکنید، آنچه که بر سر ما اومده همین حکومتگران کردن. ما هم باید توجه داشته باشیم که دشمن ما این حکومت دینیه، این حکومت دینیه که چنین کرده. به همین دلیل تمام تلاش ما میبایستی متوجه آزادی ایران بشه از دست این حکومت دینی، بعد به مسائل دیگه در هر زمینه سیاسی، آیا سیاست شما درست بوده، غلط بوده، اخلاق شما درسته، غلطه، اول باید این کشور رو آزاد بکنیم، بعد به تمام مسائل دیگهمون در چارچوب قانون و دموکراسی و التزام به اعلامیه جهانی حقوق بشر عمل بکنیم.
بله بینندگان گرامی، شما گفتگوی من مانی رو شنیدید با جناب پرویز دستمالچی درباره محسن رفیع دوست و اون طیفی که این بهشون تعلق داره، و من سپاسگزارم از شما جناب دستمالچی گرامی و به شما بدرود میگم تا برنامه بعدی که در خدمتون خواهم بود. شادکام باشید.